چند نوع تبلیغ توی اینستاگرام داریم؟ چند دسته پیج داریم که اصلا میتونیم توشون تبلیغ بکنیم؟ با چه اهداف و چه روش‌هایی میتونیم توی اینستاگرام تبلیغ داشته باشیم؟ سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا ابراهیمیان هستم و توی این قسمت از دیجیتالینگ میخوام راجع به تبلیغات توی اینستاگرام صحبت کنم. امیدوارم که با من همراه باشین و این قسمت براتون مفید باشه. اولین خبر رو خیلی مختصر بهتون بگم که سایت دیجیتالینگ راه اندازی شده. میتونین از این به بعد توی گوگل سرچ کنین دیجیتالینگ و به سایت برسین و همین پادکست هایی که دارین گوش میدین رو اونجا بهش دسترسی داشته باشین. علاوه بر اون محتوای متنی رو هم به صورت کاملا رایگان دریافت کنین و مطالعه کنین. برای مثال در زمینه بازاریابی در اینستاگرام یک نقشه راهی تدوین شده، توی سایت هست، میتونین وارد سایت بشین، از کجا شروع کنم رو کلیک کنین و اونجا بازاریابی در اینستاگرام رو پیدا کنین و به ترتیب مقالات رو بخونین. خوبیش اینه که از بازاریابی در اینستاگرام چیست شروع شده و همینطور ادامه دار هست و مقالات به ترتیب گذاشته شده و سطح مطلب هم اونجا نوشته شده. ممکنه یه سری مطالب مقدماتی باشن، یه سری مطالب متوسطه و یه سری مطالب پیشرفته. بر اساس اینکه سطح خودتون چی هست میتونین مقالات رو انتخاب کنین و مطالعه کنین. خب بریم سراغ اصل ماجرای این اپیزود. من سعیم بر این بوده که راجع به چگونگی تبلیغات در اینستاگرام صحبت کنم و از یک زاویه دیگه‌ای به قضیه نگاه بکنم. امیدوارم که با من همراه باشین. اول از همه خیلی زود بریم به چند تا سوال ساده پاسخ کوتاه بدیم. تبلیغات تو اینستاگرام یعنی چی؟ خب خیلی ساده است. تبلیغات به معنای رسوندن یک پیام به یه عده مخاطبه. ما هم تو اینستاگرام به عنوان یک کسب و کار احتمالاً حضور داریم، فعال هستیم، پیج اینستاگرامی داریم و می‌خوایم که این پیاممون رو به یه عده مخاطبی که مخاطب هدف ما هستن انتقال بدیم. این یعنی تبلیغات در اینستاگرام. و سوال دوم اینه که اصلا چرا تبلیغ توی اینستاگرام؟ اگه برین سرچ بکنین، مقالات انگلیسی رو بررسی بکنین، خب کلی آمار و ارقام و عدد وجود داره برای اینکه ثابت بکنه که اینستاگرام یک فضایی هستش که بسیار درگیر کننده است، بسیار آدم‌ها تعامل دارن باهاش و ما هم به عنوان کسب و کار میتونیم اونجا حضور داشته باشیم. اما اگه بخوایم از جایگاه کسی که کسب و کاری که توی ایران فعال بهش نگاه بکنیم، اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی هستش توی ایران که فیلتر نشده. اینستاگرام تو سال 99 که الان داریم راجعش صحبت میکنیم و همینطور سالهای اخیر جزء یکی از پرطرفدارترین فضاهایی هستش که ایرانی‌ها توش خیلی فعالن، بسیار حضور دارن، فعال هستن، به خاطر اینکه خب شبکه‌های محدودی ما داریم. شبکه اجتماعی توییتر هم شاید فعال باشه ولی خب به دلیل فیلتر بودن خیلی محدوده. شبکه اجتماعی لینکدین یه فضای تخصصیه و ما نمیتونیم، هر کس با کاری نمیتونه اونجا فعالیت بکنه. پس اینستاگرام یه گزینه خیلی مناسبی هست توی فضای وب. جدا از اینکه با میتونیم وبسایت داشته باشیم و جاهای دیگه هم فعال باشیم، اینستاگرام یک فضای خیلی مناسب برای این کار هست. البته نمیتونم بگم برای هر کسب و کاری. اینکه چه کسب و کاری به اینستاگرام نیاز داره رو میتونیم بریم تو سایت دیجیتالی مطالعه کنیم، راجبش صحبت کردیم. ولی میتونیم بگیم که یکی از فضاهایی هستش که من میتونم حضور داشته باشم، پس من لازمه که اونجا تبلیغ بکنم. پس من لازمه که اونجا برندم رو بیشتر برای مخاطب بشناسونم، آگاهشون کنم از اینکه برند من هم اونجا وجود داره و من محصولاتی دارم، سرویس هایی دارم که میتونم به شما ارائه بدم. ممکنه الان که دارین این اپیزودو گوش میدین چند وقت گذشته باشه و اینستاگرام متاسفانه فیلتر شده باشه و بگین که خب دیگه این فضا اونقدر فعال نیست. به نظر من حتی با فیلتر شدن اینستاگرام باز هم مخاطبات تو اینستاگرام حضور خواهند داشت. مثالش همین چند سال پیش که تلگرام هم فیلتر شد ولی باز میبینیم که آدم‌ها اونجا حضور دارن و فعال هستن. خب این شد چیستی و چگاهی تبلیغات توی اینستاگرام. اما معمولا هر کسب و کاری به هر حال برای اینکه بخواد تبلیغی داشته باشه توی اینستاگرام چند تا هدف رو دنبال میکنه. یکی از بزرگترین هدفهایی که پیج‌های ایرانی و کالا کسب و کارهای خارجی توی اینستاگرام دارن برای اینکه تبلیغ بکنن اینه که آگاهی از برندشون افزایش بدن، اصطلاحاً برند اورننس داشته باشن. یعنی اینکه بتونن به یه عده مخاطب برندشون رو یا یه محصول جدیدشون رو بیشتر مطرح کنن. مثلا یک کسب و کاری مثل کاله هم میتونه از اینستاگرام به عنوان یک با هدف برند اورننس استفاده بکنه. نه به خاطر اینکه بگه من کاله ام و تازه به وجود اومدم، نه، کاله یه برند چند ساله است که خب کلی محصول داره. برای اینکه بخواد یک محصول جدیدی رو ارائه بده، اینستاگرام یه فضایی هستش که میتونه از اون استفاده بکنه. یعنی میخوام بگم حتی برای کسب و کارهای سنتی FMCG که تو فضای آفلاین فعالن، اینستاگرام و حالا سایر فضاهای دیگه هم میتونه مفید باشه. دومین هدفی که مشخصا کسب و کار دارن فروش محصوله. خیلی از تبلیغات رو میبینیم که مستقیما داره یک محصول رو میفروشه یا فروش یک سرویس خاصه، یک خدمت خاصه، که باز هم توی تبلیغات ها داریم میبینیم که درصدیشون به این شکل هست. سومین هدفی که دارن افزایش فالوور پیجشونه. خب هر کسب و کاری احتمالاً اگر تو اینستاگرام داره تبلیغ میکنه یه پیج اینستاگرام هم داره. خیلی از تبلیغات مشخصا راجع به اینه که پیج ما رو فالو کنی، ما رو دنبال کنی. چرا داره این کار انجام میده؟ به خاطر اینکه بتونه یک مدیایی بسازه توی اینستاگرام، یک رسانه‌ای قوی بسازه و از اون طریق حالا در آینده محصولش و سرویسش رو بفروشه و خب با داشتن این مخاطب‌ها میتونه این کار انجام بده. مستقیم نرفته سراغ اینکه محصولش رو بفروشه. آخرین هدفی هم که میخوام راجع بهش صحبت کنم افزایش ترافیک سایته. ممکنه شما فقط بخواید ترافیک سایتتون رو افزایش بدین. بعد از طریق تبلیغ تو استوری های مختلف، توی پیج های مختلف میان این کار انجام میدین. خیلی بعید میدونم، خیلی کم پیش میاد این اتفاق بیفته، چون ابزارهای خیلی بزرگتری مثل گوگل ادز وجود داره که شما بتونید ترافیک سایتتون رو افزایش بدین، که خیلی هم به نظرم میتونه اثر بخشی بیشتری داشته باشه. اما توی اینستاگرام هم به این اتفاق ممکنه منجر بشه. این 4 تا هدف اصلی هستش که وجود داره برای تبلیغات توی اینستاگرام، ولی ممکنه هدف‌های دیگه‌ای هم وجود داشته باشه که خیلی محدود ازش استفاده بشه. این 4 تا هدف معمولاً توی ایران و حالا توی کسب و کارهای خارج از ایران هم استفاده میشه. خب تا اینجا صحبتمون رو فکر می‌کنم کم و بیش شنیده باشین. من سعی کردم توی 5 دقیقه تمام نکات رو خیلی خلاصه بگم بهتون. اما بریم به سراغ این که ما چند نوع اصلا پیج داریم توی اینستاگرام. ما متوجه شدیم الان مشخص کردیم که هدفمون چی هست. حالا اصلا ببینیم که چند نوع پیج وجود داره که من اصلا میخوام توش تبلیغات بکنم. یه مشکلی که اینجا وجود داره اینه که ما اصلا نمیایم بررسی کنیم چه پیج هایی وجود داره. ببینیم که من میخوام تبلیغات انجام بدم، مثلا دیده بشم، مثلا محصولمو بفروشم، ولی پیج ها رو دسته‌بندی نکردیم. من اینجا حالا بر اساس دیدی که خودم داشتم پیج ها رو به چند دسته تقسیم کردم. خب اولین دسته‌ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم پیجایی هستن که مربوطن به یک کسب و کار. ممکنه پیج خود شما هم شامل این دسته بشه. پیجایی که یک کسب و کاری هستن، محصولشون رو دارن اونجا میفروشن، سرویسشون رو دارن ارائه میدن، بازاریابی محتوایی میکنن، مسابقه برگزار میکنن، خیلی از کارهای مختلفی که کسب و کارها دارن انجام میدن رو تو پیجای کسب و کاریشون دارن انجام میدن. معمولا نمیشه توی این پیج‌ها تبلیغ انجام داد، اما در ادامه صحبت میکنم که شرایطی وجود داره که شما بتونید با پیج‌های کسب و کاری هم تبلیغات داشته باشین، اما به این شکلی نیستش که مثلا شما تو پیج دیجیکالا اسنپ تپسی بریم پیام بدیم بگین که طرف تبلیغاتتون رو بگین. همچین چیزی وجود نداره، ولی میشه به نوعی تبلیغات رو انجام داد که در ادامه راجبش صحبت می‌کنیم. دومین دسته‌ای که می‌خوام راجبشون صحبت کنم پیجایی هستن که خودشون عموماً تولید محتوا نمی‌کنن، ولی میان محتوا رو از جاهای مختلف گردآوری می‌کنن و توی اینستاگرام منتشر می‌کنن، یا اینکه از ترکیب چند تا محتوایی که قبلا تولید شده توی پیجشون دوباره محتوای منتشر میکنن و یه محتوای جدیدی رو ارائه میدن. این پیج‌ها خیلی زیادن، قطعا دیدینشون تو اکسپلور اینستاگرام خیلی تعدادشون زیاده. پیجایی که مربوطن به پیج هنرمندا، فن پیج‌های هنرمندا، یا مثلا یه موضوعات سرگرمی فان از قسمت‌های مختلف برنامه‌های تلویزیونی رو میان منقطع می‌کنن، یا اینکه مثلا میان برای یک سری کلیپ‌های خاص، سری ویدیوها و فیلم‌های خاصی زیرنویسی تهیه می‌کنن و اونو در واقع منتشر می‌کنن. همه اینها شامل این دسته میشن. دوباره تاکید می‌کنم که اینها خودشون معمولاً تولید محتوا ندارن، دارن از فضاهای دیگه محتوا رو اونجا منتشر میکنن. ممکن اصلا فضایی باشه که قابل دسترس نباشه برای اکثر مخاطب. ممکنه یه سری ویدیو از یوتیوب بیارن، از تد بیارن، تد تاک بیارن، از جاهای مختلف. نمیخوام بگم که این دسته شامل پیج های زرد فقط میشه. ممکنه این پیج ها رو وقتی ببینیم بگیم که خب تو این دسته است، این دسته کلا پیج های زرد. نه، ممکنه خیلی اصلا پیج های ما داریم مربوط به موضوعاتی مثلا مثل روانشناسیه که میان از جاهای مختلف کوتیشن های افراد معروف، ویدیوهای معروف رو اینجا منتشر میکنن. حالا این دسته دوم عموماً درآمدشون از تبلیغات، یعنی اصلا گفتن ما یه پیج راه اندازی کنیم، گردآوری محتوا داشته باشیم، ترکیب محتوا داشته باشیم تا برسیم به اینکه تبلیغات بگیریم. اکثرا خب خیلی کامل راحت شما میتونید بریم که به دایرکتشون پیام بدین یا یه آیدی گذاشتن که مشخصا باشون صحبت بکنیم و تعرفه‌شون رو بگیریم و تبلیغات رو انجام بدیم، که جلوتر راجبش بیشتر صحبت میکنیم. فقط الان داریم انواع پیج ها رو میگیم. دسته سوم دسته ای هستن که خودشون معمولا تولید محتوا دارن، خودشون معمولا یه خبر خاصی رو دارن منتشر میکنن، مثل مثلا یه پیجی مثل ورزش سه مثل سایت های خبری، مثل سایت های محتوایی، مثلا فرض کنید مثل سایت چطور. خب اینا همشون یه پیج اینستاگرام دارن، محتوایی که تو سایتشون منتشر میشن از طریق اینستاگرام هم دارن منتشر میکنن. ممکنه که این پیج ها هم گردآوری محتوا و ترکیب محتوا اینا رو داشته باشن، ولی عموما خودشون دارن تولید محتوا میکنن، چون همونجوری که بهتون گفتم اینا خودشون برندن، یک وبسایتی دارن، تو فضای وب دارن تولید محتوا انجام میدن، حالا تو اینستاگرام هم فعالیتشون رو شروع کردن یا چند سالی دارن شروع میکنن. مثال ورزش سه و سایت های خبری دیگر که زدم به خاطر همین بود که شاید بین محتواهاشون ببینید خب ترکیب محتوا داریم، گردآوری داریم، پس این با دسته دوم چه فرقی میکنه. چرا من اومدم دسته دوم و سوم از هم جدا کردم، این رو جلوتر تو این که ما بخوایم چه روشی رو برای تبلیغاتمون انتخاب بکنیم صحبت میکنم، و اینکه چه مسیجی رو بتونیم از هر کدوم از این پیج ها بدیم صحبت میکنم. و اما چهارمین دسته که احتمالاً خیلی براتون آشنا باشن، خالقین محتوا یا کریئتورها، ممکنه شما بیشتر به عنوان اینفلوئنسرها بشناسین، یک شخصی که داره تولید محتوا میکنه و حالا تو هر دسته ای ممکنه واینر باشه، ممکنه تولید محتوای طنز داشته باشه، ممکنه نه زمینه لایف استایل فعال باشه، ممکنه خیلی اهل سفر و گردشگری اینها باشه، و تو هر دسته ای که هست داره تولید محتوا انجام میده. این دسته آخر رو معمولا خب بهشون میگیم اینفلوئنسر، کسی که داره رو جامعه مخاطبش تأثیر میذاره. شاید اگر دسته دوم و سوم رو بهش نگاه بکنیم، کسانی که گردآوری محتوا دارن یا تولید محتوای مثلا خبری دارن یا موضوعات آموزشی مثلا دارن و تحت عنوان یک برند هستن، با اینفلوئنسرها فرق بکنن، به خاطر اینکه آدم‌ها اینفلوئنسرها رو فالو میکنن به خاطر شخص اینفلوئنسر. مثلا فرض کنید تو دسته طنز خب خیلی افراد داریم، مثلا مهیار حسینی، آدم ها مهیار حسینی، من مهیار حسینی رو فالو میکنم به خاطر اینکه محتواش رو میشناسم، کاراش رو دوست دارم و علاقه دارم و میخوام محتواش رو دنبال بکنم. یا مثلا تو زمینه های مختلف، مثلا خانم صدف بیوتی، موضوعات مختلفی که حقیقتا من خیلی دنبالش نمی کنم، اینفلوئنسر هایی هستن که خب آدم ها به خاطر این لایف استایل و سبک زندگیشونه که دارن دنبالشون میکنن، و خب هر روز هر هفته در حال تولید محتوا ان از طریق پست استوری، و خب اینها هم عمدتا درآمدشون از تبلیغات، عمدتا اینطور هست، ولی خب داریم کسب و کارها، یعنی اینفلوئنسرهایی که دارن محصول هم میفروشن. مثلا اینفلوئنسرهایی داریم تو زمینه آموزش زبان، مثلا خانم یاسمن اسماعیلی که من قبلا هم پیجشون رو تحلیل کردم و توی کانال دیجیتالین گذاشتم، حالا تو پادکست ها هست میتونید به این دنبال بکنید. ایشون کارشون آموزش زبانه، با اسم خودشون هم به پیج رو اندازی کردن، تبلیغاتی من ندیدم تو پیجشون داشته باشن، معمولا محصولشون همون آموزش زبانه که میتونید برید از سایتشون خریداری کنید. این تبلیغات، این در واقع دسته اینفلوئنسرز عمدتا کارشون تبلیغات، ولی خب تبلیغاتی که ما میتونیم باشون داشته باشیم خیلی متفاوته از پیج های دیگه، به خاطر همینه که باز این دسته‌بندی خیلی بهمون کمک میکنه. خب حالا من سعی کردم که توی این 6 7 دقیقه پیج های مختلفو دسته‌بندی کنم. پیشنهاد میکنم که این کار رو برای تبلیغاتتون انجام بدین. از این به بعد دیگه هر پیج رو ببینین متوجه میشین که تو کدوم دسته قرار داره و میتونین ارتباط بهتری بگیرین و بگین اصلا من میتونم و دوست دارم و به نظرم مخاطبم اونجا هست که تبلیغ بکنم یا نه. الان میخوایم بریم سراغ انواع تبلیغاتی که در بستر خود اینستاگرام وجود داره و راجع به اونها صحبت بکنیم. اولین نوع تبلیغات توی اینستاگرام تبلیغات گسترده هست. از اسمش مشخصه، ما قرار هستش که به صورت گسترده توی چند یا چندین پیج اینستاگرام تبلیغ کنیم. معمولا تبلیغات گسترده هدفش مشخصه. وقتی میگیم گسترده یعنی که ما میخوایم یه عده مخاطب زیادی ما رو بشناسن. معلومه که ما میخوایم برندمون رو بیشتر از قبل بشناسن، آگاه بشن از اینکه برند ما وجود داره یا فلان محصول وجود داره. پس من قرار نیستش تو تبلیغات گسترده محصولمو مستقیم بفروشم. معمولا هدف در وهله اول آگاهی از برنده. به خاطر همینه که کیفیت تبلیغات ممکنه اونجایی هم کم بشه، ممکنه اون اثر بخشی لازم رو نداشته باشه، به خاطر اینکه من هدفم اینه که یه ویدیو آماده کردم، با این ویدیو من برندمو بتونم مطرح کنم. همین. و میرم میام توی چندین پیج تبلیغاتی، دیگه چندین پیجی که دارن کار میکنن، این پست تبلیغاتی رو منتشر میکنن. این نوع از تبلیغات خیلی تارگتی نداره دیگه، یعنی هدفمند نیست. تبلیغات بعدی دقیقا نقطه مقابل تبلیغات گسترده است. اصطلاحا همش میگن تبلیغات اختصاصی یا تبلیغات هدفمند. ما توی تبلیغات گسترده معمولا باید بودجه زیادی خرج بکنیم. معمولا قراره که خب خیلی بیشتر دیده بشیم. مثلا میگیم آقا این کلیپمون مجموعه باید 10 میلیون بار 15 میلیون بار ویو بخوره. اگه بخوایم مجموعهشو در نظر بگیریم باید اینقدر تعداد ویو داشته باشه. اما تبلیغات اختصاصی و هدفمند مشخصه دیگه. من یه بودجه‌ای دارم، میخوام خیلی حرفه‌ای اون بودجه رو مدیریت بکنم و تبلیغاتمو انجام بدم. حالا این تبلیغات هدف اولش فروش محصول یا سرویس یا افزایش فالوور، معمولا به این شکله. ممکنه که بله خب وقتی فروش محصول صورت میگیره، وقتی هدف ما افزایش فالوور باشه، خب برندمون هم آدمو بیشتر باش آگاه میشن، افزایش برند آگاهی هم داریم، افزایش برند اورنس هم داریم، ولی هدف اصلیمون فروش محصولمونه. برای همینه که دیگه شاید تو هر پیج تبلیغ نکنیم. اینجا دیگه میگیم سراغ پیج هایی که مشخصا میدونیم مخاطبی رو داره که میخواد از من خرید بکنه، میخواد بیاد پیج منو فالو بکنه. توی تبلیغات گسترده و تبلیغات هدفمند ما میگیم سراغ دسته دوم و سوم، یعنی دسته هایی که کارشون گردآوری محتوا بود یا تولید محتوا، مثل ورزش سه یا مثلا یه پیج مثل پیج هنرمندان. معمولا به سراغ این دو دسته میریم، ما سراغ برندها نمیریم، اصلا نمیتونیم بریم. سراغ اینفلوئنسرها هم معمولا نمیریم و محتوایی که آماده میکنیم کاملا صرف و صدش خودمون آماده کردیم. محتوای تبلیغاتی توسط خودمون آماده میشه و این پیج ها فقط وظیفه انتشارشو دارن. حالا این محتوا میتونه تو قالب پست باشه، میتونه تو قالب استوری باشه، میتونه ویدیو باشه، میتونه عکس باشه، ولی ما معمولا آمادهش میکنیم و در اختیارشون قرار میدیم. خیلی کم پیش میاد، حداقل من نشیدم که ما تو این دوتا نوع تبلیغ خود پیج این محتوای برامون آماده کرده باشه. تنها نکته و موضوعی که تو تبلیغات هدفمند میمونه که میخوام راجع بهش صحبت کنم اینه که ما سعیمون باید بر این باشه محتوایی که داریم تو این نوع تبلیغ ارائه میدیم محتوای نیتیوی باشه با اون پیجی که داریم باهاش صحبت کردیم که ارائه بده. چون به هر حال آدما وقتی پیجو فالو میکنن بعد یه سری محتوا دستشون اومده دیگه، میدونن چه موضوعاتی داره منتشر میشه. ما سعی کنیم که روی اون موضوعات مانو بدیم با همون قالب، با همون ظاهر و تبلیغمون رو منتشر بکنیم. هرچی که بتونیم نیتیو تر عمل کنیم، هرچی که بتونیم همسان باشه با محتوایی که داره اون پیج ارائه میده، تبلیغمون اثر بخشی بیشتری داره. به خاطر اینکه ما هدفمون فروشه، ما هدفمون افزایش فالووره، باید سعیمون بر این باشه. و لازمه که وقتی من تبلیغات نیتیو میکنم قبلش برم پیج ها رو چند روز بررسی کنم، چند وقت داشته باشم، ببینم چیکار دارم میکنم. تو تبلیغات گسترده نمیگیم آقا این 100 تا پیج پست ما رو منتشر کنم، خیلی دیگه، یعنی اصلا نه هدفی نه عددی، نه صرفا دیده بشیم، همین. ولی تو تبلیغات هدف من این قرارمون نیست. تبلیغات بعدی که فکر میکنم خیلی باش آشنا باشین تبلیغات اینفلوئنسر مارکتینگ. ما توی این نوع تبلیغات داریم از طریق اینفلوئنسرها به مخاطبینشون وصل میشیم که با ما آشنا بشن، با محصولمون آشنا بشن، با پیجمون آشنا بشن، فالو کنن، خرید کنن و در نهایت یه آگاهی صورت بگیره. پس ما وقتی میخوایم که از طریق اینفلوئنسرها به مخاطبینشون وصل بشیم، باید خود اینفلوئنسرها محتوا رو تولید کنن. بعضن دیده میشه که خب یه محتوایی ما میخوایم تبلیغات گسترده کار کنیم، به چند تا اینفلوئنسر هم میگیم اون رو استوری کنن یا پست کنن. معمولاً یا قبول نمیکنن یا اگه قبول بکنن خیلی اثر بخشی برای ما نخواهد داشت، به جز این که خب دیده میشیم، همین. ولی اکثر پستایی که میبینید توسط اینفلوئنسرها تولید میشه و تبلیغاتی هست، با اینفلوئنسر هماهنگ شده، هدفمون گفته شده، موضوعاتمون باهاشون در میون گذاشته شده و اونها حالا رفتن به سمت اینکه یه عکاسی بکنن یا نه یه کلیپی بسازن، یه موضوعی رو مطرح بکنن یا مثلا یه استوری 15 ثانیه‌ای بگیرن و راجبه یه موضوعی صحبت کنن، حالا یا برندمون رو منشن کنن، در واقع پیجمون رو منشن کنن یا اینکه لینک بذارن بگن که این لینک رو بکشید بالا. پس این هم از تبلیغات اینفلوئنسر مارکتینگ. اینکه ما چطور بتونیم یه کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ خوب داشته باشیم، من قبلا راجبش صحبت کردم. توی سایت دیجیتالینگ هم محتواش هست، میتونیم بریم مطالعه بکنین. اینجا جاش نیست واقعا راجبش صحبت بکنیم چون خیلی میشه صحبت کرد. بریم سراغ نوع بعدی. نوع بعدی تبلیغات پارتنرشیپ هست، پارتنرشیپ با برندها و بیزنس های دیگه. این همون نوعیه که من بهتون گفتم که با بیزنس ها میشه در ارتباط بود. تا تبلیغات پارتنرشیپ به چه شکله؟ اولا از لحاظ تکنیکالی، یعنی پیاده سازی فنیش توی اینستاگرام، که باید بدونیم اینه که خب ما وقتی می‌خوایم پستو بذاریم باید پارتنرشیپ بکنیم مثلا با پیجی مثل دیجیکالا. همون اول وقتی می‌خوایم پستو ارسال بکنیم یا اون پیج مثلا اینستاگرام دیجیکالا می‌خواد ما رو در واقع تبلیغ بکنه، باید پارتنرشیپ بکنه با پیج کسب و کار من. این میشه مورد اول. مورد بعدی این که ما تو تبلیغات پارتنرشیپ داریم همدیگر رو تبلیغ می‌کنیم. یعنی من یک برندی دارم، دیجیکالا هم یک برندی داره. ما با کمک همدیگه یک کمپینی رو اندازی کردیم، یا حالا ممکنه چند تا پیج باشه ها، فرقی نمی‌کنه. یک کمپینی رو اندازی کردیم که داریم همدیگر رو پروموت می‌کنیم. این توی تبلیغات پارتنرشیپ قرار می‌گیره. مثال عینیش، حالا تو سال 99 دارم بهتون میگم ولی ممکنه زیاد دیده باشینش، پیج اسمپ رو اگه برین دنبال بکنین، اخیراً اومده یه تبلیغات پارتنرشیپی با نماوا رو انداخته. یعنی شما به کمک اسنپ میتونین، حالا با داشتن مثلا اسنپ یه کد تخفیف وجود داره که میتونین از نماوا استفاده کنین، از سرویس نماوا استفاده کنین. یا مثلا همین اسنپ با آپ معمولا این پارتنرشیپو داره. این نوع تبلیغات پارتنرشیپ زمانی اتفاق میفته که هر دو پیج دارن همدیگر رو تبلیغ میکنن. اینطور نیستش که از یک سمت فقط باشه. و خب مشخصه دیگه، اینجا هم برند اورنس اتفاق میفته، هم ممکنه از سرویس و محصول من خریداری بشه، هم از سرویس و محصول پارتنرم، و در نهایت تعداد فالوورها هم افزایش پیدا میکنه، که به نظرم یکی از روشهای خیلی اثربخش و خوبیه. معمولا با صورت دایرکت و اینا نمیتونین شما تبلیغات پارتنرشیپ داشته باشین. شما باید ارتباط بگیرین، جلسه بذارین، صحبت کنین، برین‌استورم کنین، کمپین داشته باشین، کلی با کار انجام بدین، ولی در نهایت خروجیش احتمالا خوشایند خواهد بود. نوع دیگری از تبلیغات که وجود داره که خب ما خیلی ازش استفاده نخواهیم کرد، تبلیغات پروموشن اینستاگرامه، یا همون اینستاگرام ادز. احتمالا دیده باشین، شاید تو ایران خیلی کم دیده باشینش، ولی شما هر پستی که ارسال میکنین پایین سمت راست نوشته شده پروموت، من میخوام اینو پروموت کنم. احتمالا تا حالا از اون سمتش هم نرفتین، به خاطر اینکه تبلیغات اینستاگرام توسط خود اینستاگرام صورت میگیره، تبلیغات پروموشن توسط خود اینستاگرام صورت میگیره و میگه که من این پستمو میخوام 1000 نفر ببینن، 10000 نفر ببینن با این مشخصات. مثلا آقایون تو بازه سنی 20 تا 24 سال تو چه شهری، مثلا تهران. حالا مشکل چیه؟ دقیقا ما نمیتونیم تارگت بکنیم ایران رو، کلن ایران رو نمیتونیم تارگت بکنیم. این بزرگترین مشکلیه که وجود داره. ولی مثلا ممکنه شما یک پیجی داشته باشین که اصلا مخاطبتون خارج از ایرانه، بیزنستون بین المللیه. خب اینو میتونین از پروموشن استفاده بکنین، مثلا بیان یک کشور مثل ایتالیا رو هدف قرار بدین. کسانی که توی اینستاگرام هستن، حالا توی ایتالیا دارن زندگی میکنن، محتوای تبلیغاتی شما رو ببینن. البته خیلی ها میگن که الان تبلیغات پروموشن داره استفاده میشه و به ایرانی هم نشون داده میشه. چیزی که وجود داره اینه که ما معمولا تو این نوع روش میام یه دیتابیس در اختیار اینستاگرام قرار میدیم، میگیم آقا به این دیتابیس نشون بده یه سری شماره تلفن، یه سری آیدی و اینها، چیزی که من میدونم. و این دیتابیس فکر میکنم تا اونجا که من اطلاع دارم دیتابیس قدیمیه، به یه عده ممکنه نشون بده بله واقعا ممکنه یه عده ایرانی اون تبلیغ ما رو ببینن. خیلی هدفمند نیست، قیمتی که باید بپردازیم به دلار نه به ریال مشخصه، و ممکنه که خیلی اصلا سود نکنیم. واقعیتش اینه که اصلا ممکنه بازگشت سرمایه برامون نداشته باشه برای اینکه بخوایم به ایرانی‌ها نشون بدیم. ولی ممکنه شما استفاده کرده باشین، تجربه‌تون مفید بوده باشه. من اگر تجربه این دارین با من به اشتراک بذارید. من پیجو نمی‌شناسم، یه کسب و کاری نمی‌شناسم که تبلیغات پروموشن رفته باشه و توی ایران نتیجه گرفته باشه. مورد بعدی و مورد آخری که جزء انواع تبلیغات توی اینستاگرام هست، کمپین‌های UGCه، که این یه ذره متفاوته با تمام نوع‌هایی که باید بهش صحبت کردیم. UGC یعنی User Generate Content، یعنی کاربر من، مخاطب من داره یک محتوایی رو برای برند من تولید میکنه. راجع به UGC هم صحبت کردم بعدا قبلا و میتونید توی سایت مطالعهش بکنید. اینجا راجع به این میخوام بگم که ما با کمک کاربرانمون که خب همشون یه پیج اینستاگرام دارن، میتونیم بیشتر دیده بشیم، میتونیم محصولمون رو بیشتر بفروشیم، میتونیم فالوورامون رو بیشتر رشد بدیم. اگه بخوام یه مثال بهتون بگم که کامل براتون جا بیفته، سرچ بکنید هشتگ بلند پروازی. این یه کمپینی بود سال گذشته، یه کمپین UGC بود که علی بابا، برند علی بابا که تو حوزه سفر داره کار میکنه، این کمپین رو براندازی کرد. بهش میگفتن تبلیغات UGC. آدم های دیگه می اومدن به کمک، حالا با این هشتگ یه محتوایی تولید میکردن. مثال دیگهش مثلا شما ممکنه یک مسابقه راه اندازی کنین، بگین با فلان هشتگ فلان محتوایی تولید کنین و تو پیجتون پست کنین، پیجتون باید پابلیک باشه، ما هم منشن کنین. خب شما نمیدین دونه دونه به کاربرا بگین این کار رو انجام بده، شما تو پست تو پیج خودتون این کار انجام دادین و مسابقه گذاشتین، مثلا به 10 نفر اول یا به قید قوه به 3 نفر مثلا آیفون میدین، ولی دارین از طریق مخاطبانتون مخاطب جدید جذب میکنین، پس تبلیغ دارین میکنین، پس اینم باید جزئی از تبلیغات ما باشه. و خب بیشتر برمیگرده به اینکه خلاقیت شما و کاری که میخواین انجام بدین که جذاب باشه برای آدم‌ها، چون قرار محتوا تولید بکنن. باز هم این چند وقت اخیر یک در واقع هشتگی من دیدم تو پیج علی بابا به اسم همسفر هر سفر، که باز هم مخاطبا میومدن با این هشتگ محتواشون رو تولید میکردن. البته دیگه اینجا خبری از منشن شدن اینا وجود نداشت و نداره، ولی خب باز هم اگه برید نگاه بکنین بیشتر پست ها با هدف این که علی بابا بیشتر شناخته بشه، دیده بشه و از یاد مخاطب نره. حالا شاید بگیم شناخته شدن برای علی بابا خیلی مشخصه، از یاد مخاطب نره داره این کمپین رو باز دوباره اجرا میکنه. خب خدا شکر نوع تبلیغات رو هم گفتیم. شیوه های تبلیغاتی هم که وجود داره سه نوع بیشتر نیست. یا ما تبلیغمون بر اساس بازدیده، یعنی شما با کسی که صاحب پیج هست میگین که آقا این انقدر بازدید خورد یا انقدر لایک خورد یا انقدر کامنت داشت دیگه پستمون وردار، که خیلی کم پیش میاد لایک و کامنت معمولا بازدیدی هست. یا بر اساس ساعت و روزه میگین آقا این معمولا خب تو تعرفه‌ای که برای شما حساب میکنن مخصوصا تو دسته 2 3 میگن که 24 ساعت این پست میمونه، یک هفته این پست تو پیج ما میمونه، یا استوری هست که کلا 24 ساعت هست و از این روش میتونین، یعنی یه شیوهی هستش که میتونین تبلیغات داشته باشین، یا اینکه کلا دائمه دیگه. معمولا تبلیغات اینفلوئنسر مارکتینگ اکثرا دائم هست، این تبلیغات آماده کردن محتوا تولید شده برای شما تو پیج این اینفلوئنسر خواهد موند، ولی ممکنه یه سال دو سال ده سال هر تایمی که داره فعالیت میکنه. این سه شیوه عمومی هستش که وجود داره، حداقل من میشناسمش. شاید قبلا تبعیضای کلیک و اینها هم وجود داشت، تبلیغات کلیکی که من خیلی ندیدمش، واقعیت ندیدمش، ولی ممکن شیوه های دیگه هم وجود داشته باشه. عموما همون ساعتی و روزانه و حالا دائم است. خب اوکی، حالا ما فهمیدیم که چه پیجایی وجود داره، چه اهدافی وجود داره برای تبلیغات، چند نوع تبلیغ داریم. حالا اصلا من چجوری پیجا رو پیدا کنم؟ من میخوام تجربه خودم رو بگم و یه ابزار خوب بهتون معرفی کنم. اول ابزار رو بهتون بگم، سایت جریان اگه برین سرچ بکنین، یه سایتیه که شما میتونین از این طریق تبلیغاتتون رو تو اینستاگرام داشته باشین. من خیلی نمیخوام این سایت رو الان تبلیغ بکنم، بگم که برید ازش استفاده بکنین خیلی خوبه، خیلی من خیلی اهل اینجور کار نیستم، اما این ابزاری که من نگاه کردم یه قسمت خیلی مهم که در واقع داره یه ارزشی خلق میکنه داره، این هستش که شما میتونین به صورت کاملا رایگان تو سایت جریان ثبت نام کنین، برین و لیست اینفلوئنسرها و لیست پیج هایی که تو دسته‌های دو و سه گفتم وجود داره برید نگاه بکنید. همش اونجا هست، البته همش نه، خب تعداد زیادی از پیج ها هست و همینطور داره اضافه میشه. حالا ممکن شما اینو یک سال و نیم دیگه گوش بدین و احتمالاً تعدادش خیلی بیشتر شده. حالا هم از طریق این سایت به صورت رایگان میتونیم پیج ها دسترسی داشته باشیم، چه پیج هایی وجود دارن، هم اینکه میانگین لایک و کامنت و نرخ تعاملشون هم داشته باشیم به صورت لحظه‌ای. اینو من باشون صحبت کردم و مطمئن شدم که ببینم لحظه‌ای هست یا نه، خودشون دوستان گفتن که لحظه‌ای هست و داره آپدیت میشه. میدونم که ابزارهای مختلفی وجود داره که قبلا هم معرفیشون کردیم که شما میتونید میانگین لایک کامنت داشته باشین، پس باز هم میبینی خیلی فایده‌ای نداره برای من. اما یه چیز خوبی که داره این ابزار، تعرفه هر نوع از پیجا رو داره. یه مشکلی که ما در واقع پیجا داریم اینه که تا بخوایم تعرفه رو ازشون بگیریم کلی زمان میبره. دایرکت بعد پیام بدیم، شماره‌شون رو نداریم، ایمیل نمیذارن، شماره تماس نمیذارن، تا بخوام به اون جواب بدم کلی داستان داره. توی این سایت راحت میتونیم ببینیم که چه پیجایی در واقع چه تعرفه‌ای دارن. و این تعرفه‌ها هم باز دوباره آپدیت شده است و باز دوباره بهتون کمک میکنه. پیشنهاد میکنم که حتما ازش استفاده بکنید. بعدم حالا اگر خواستیم میتونید به صورت حالا چه تبلیغات گسترده، چه موضوعی یا هدفمند، یا تبلیغات اینفلوئنسر مارکتینگ ازش استفاده بکنید که به صورت پست یا استوری میتونید دیگه حالا تبلیغات رو انجام بدید و به صورت با این در واقع ابزار بتونید مدیریت بکنید تبلیغاتتون رو، که اینم باز مزیت‌های خودش رو داره. اما حتما برید یه سری بهش بزنید. تجربه دوم من، حالا این تجربه اولم بود از سایت جریان که میتونم پیجای تبلیغاتی رو پیدا کنم، پیجایی که تبلیغات قبول میکنن. تجربه دوم من سرچ کردن تو خود اینستاگرامه. مشخصه دیگه، شما وقتی میخواین پیجای مختلف پیدا کنید باید با کلیدواژه‌هایی که مرتبطن به کسب و کارتون هی سرچ بکنید پیدا کنید، یا تو خود اکسپلور اینستاگرام بگردین و پیجای مختلف رو پیدا کنید. چیزی که اینجا وجود داره اینه که حتما این پیجا رو لیست کنید، حتما نرخ تعاملشون در بیارین، باید بررسی بشن. اینو من راجع بهش مفصل یه جایی صحبت میکنم، توی اپیزودی قول میدم که این کار انجام بدم، چون خیلی موضوع وجود داره. مثلا شما میرین هزار تا پیج در میارین، اصلا نه بررسیش کردین، کلی فیک فالوور وجود داره، کلی ماجرا وجود داره و پولتون رو دور میریزین. من این رو توی اپیزودی قول میدم که ضبط بکنم و آمادش بکنم. اما راه بعدی که وجود داره به غیر از سرچ اینستاگرام و اکسپلور اینستاگرام اینه که از طریق سرچ توی گوگل به پیجا برسیم. ممکنه شما خیلی از سایت‌های مختلف موضوعی رو ببینید، مثل مثلا ستاره.com، مثل چطور فکر می‌کنم، اگه اشتباه نکنم شاید داشته باشن، نمیدونم. ولی وقتی سرچ می‌کنیم پیج‌های مثلا کسب و کاری، پیج‌های نمیدونم لایف استایل، سبک زندگی، از این طریق میتونیم تو سایت‌های مختلف پیج‌های مختلف هم پیدا بکنیم. یا ممکنه توی فروم‌ها، باز دوباره با سرچ گوگل، سرچ کردن تو گوگل فروم ها رو پیدا کنیم و یه سری پیج ها رو بهش دسترسی داشته باشیم. میخوام بگم فقط محدود به سرچ توی اینستاگرام نشین، تو گوگل هم میتونید ازش کمک بگیرید و باز هم دوباره یه شیت درست بکنین، کامل منظم اولویت بندی کنین که جدا صحبت میکنم. خب خیلی ممنون. فقط این رو هم در انتها بگم که از خاطرم رفت که خب ممکنه بگین وسط یه پیجای سلبریتی و هنرمنده و خواننده و اینا وجود داره، اینا هم معمولا تو دسته اینفلوئنسرها قرار میگیره. درسته که خب اینا اینفلوئنسری هستند که به واسطه اینستاگرام اینفلوئنسر نشدن، ولی خب تو همون دسته قرار میگیره. بخشی از این هنرمندا هم الان دارن رفتن به سمت تبلیغات، نه همه، ولی خب وجود دارن بازیگران و خواننده‌هایی که از طریق استوری و پست براتون محتوا تولید میکنن که اونم باز دوباره ارتباط برقرار کردن باهاشون شاید کمی دشوار باشه، شاید با کانکشن و اینها بتونین ارتباط بگیرین، ولی این هم دوباره تو همون دسته قرار میگیره. تقریبا همه دسته ها رو من گفتم، فکر نمی کنم پیج رو پیدا کنید که خارج از این دسته ها باشه. خب به پایان قسمت رسیدیم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. من خودم راضیم، واقعیتش اینه که خیلی وقت خوب خواستم راجع به این موضوع صحبت کنم، ولی اینکه تو 30 دقیقه تونستم جمع بندی کنم صحبتامو خیلی راضی بودم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنون و خدا نگهدار.